صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، به ساعت 5 بامداد رسیدیم. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. در این لحظه برنامه ارغنون تقدیم به شما گرامیان میشه.
من خواستار جام می از دست دلبرم، این راز با که گویم و این غم کجا برم؟ گر از سبوی عشق دهد یار جرعی، مستانه جان ز خرقه هستی در آورم.
روی آفتاب به مولاناست، زیرا روی مولانا به آفتاب است.
ارغنون
عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت تک تک شما شنوندگان خوب، محترم و فرهیخته رادیو گفتگو. در برنامه ارغنون هستید. من وحید طارمی هستم و این هفته هم قرار است بنا داریم بپردازیم به یکی از موضوعات مهم و مورد دغدغه جامعه موسیقی، موضوعی که تا امروز در برنامه ارغنون دست کم مقفول واقع شده و نه تنها در برنامه ارغنون، که در فضای موسیقی ایران موضوعی است که مقفول واقع شده. به تجربه و به شخصه خاطرم هستش که تنها یک برنامه، نه در ارغنون، در یک برنامه دیگری از یک رسانه محترم دیگری در رابطه با این موضوعی که امشب بنا داریم گپ بزنیم گفتگو کردم، موسیقی الکترونیک، با دوست خیلی هنرمند و فرهیختم که متاسفانه جلای وطن کرد، مرتضی کسروی، که اینجا یاد کردم ازش. و بعد از اون که این قضیه برمیگرده به 7-8 سال پیش، متاسفانه موردی پیش نیامده بود که در رابطه با موسیقی الکترونیک به گفتگو، بحث و گپ بپردازیم. امشب بنا داریم به بهانه فستیوال موسیقی، فستیوال بین المللی موسیقی الکترونیک تهران، گپ و گفتی داشته باشیم با دوستان و همکارانم، جنابان آقایان مهدی جلالی و سهیل طباطبا. مهدی جلالی از همکاران، نوازندگان و آهنگسازان گرامی در حوزه ساز آکوستیک، ساز تخصصیشون ستار هست، نامی که بدون حاشیه سالهاست با تداوم جدی مشغول فعالیت هست. گوشه گوشه و دورا دور ازش میشنویم و فعالیتش رو ادامه داره و توی کوتیشن مارک، توی در واقع به قول فرنگی ها کوتیشن مارک میذارم، این رو واقعا نمیدونم چی میشه، که بدون حاشیه است و کارش رو میکنه. و همینطور سهیل طباطبایی عزیز، نوازنده سنتور، که در حوزه موسیقی ایرانی سازهای تخصصیشون سنتور و ستار و در حوزه موسیقی الکترونیک هم امشب به صورت جدی باهاشون گفتگو خواهیم کرد.
Thank you.
آقای جلالی سلام علیکم، خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خیلی ممنونم از اینکه این فرصت بالاخره در اختیار نما در اختیار موسیقی الکترونیک قرار گرفت که بشه کمی راجع به این موسیقی صحبت بکنیم.
موسیقی جوونی هم هست واقعا آخه موسیقی الکترونیک در ایران.
بله البته ببینین اولین نمونه هایی که از موسیقی الکترونیک توی ایران وجود داره حتی بعضیش برمیگرده به وقتی که خود من به شخصه به دنیا نیومده بودم. مثلا فرض کن کار شور از آقای علیرضا مشایخی فکر میکنم اگر اشتباه نکنم مال سال 47 باشه. یا نمونه دیگری خانم فوزیه مجد، آقای دولت شاهی، ولی خیلی کم شناخته شده، کمتر بهش پرداخته شده.
همین رو میخواستم بگم که ما مثلا چه میدونم شیخ نجم الدین کبری در ادبیات ما، ادبیات عرفانی ما برمیگرده به قرن 4 و 5 اگر درست خاطرم باشه، اما رویکرد اجتماعی به خودش نمیگیره. بنابراین ما قرن عرفان رو دوره‌ای که شاگرد نجم الدین کبری، یعنی شاگرد نجم الدین کبری میشه شمس، شاگرد شمس میشه مولانا، توی قرن 7 که رویکرد به خودش میگیره و اون موقع است که تبلور پیدا میکنه و اونجا تازه میشه جوانه هایی از عرفان در ادبیات ما. با این نگاه عرض میکنم که موسیقی الکترونیک البته هنوز هم واقعیتش این است که رویکرد جدی در ایران به خودش نگرفته، به جز فضاهایی که توی موزیک فیلم داریم میبینیم که خیلی خیلی نقش پررنگ رو داره ایفا میکنه و سهم جدی رو از موسیقی فیلم اتفاقا داره از آن خود میکنه و آهنگسازهایی که تو حوزه موسیقی فیلم کار میکنن اگر همچنان بخوان فقط به موسیقی آکوستیک بپردازند دیگه امروزه بحث هزینه و اینها نیست. واقعیتش اینه که تجربه شنیداری جدیدی رو برای مخاطبشون نمیتونن ارائه بدن، بنابراین داره رولش خیلی محکم و جدی میشه. آقای طباطبایی سلام علیکم.
سلام، وقت بخیر میگم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
خیلی ممنون که به مردم خودتون
خواهش میکنم. ممنون از شما.
محبت. بدون مقدمه و احیانا مؤخره به خاطر اینکه زمان برنامه ما کوتاه هست همیشه، میریم وارد بحث فستیوال بین المللی موسیقی الکترونیک تهران میشیم. فستیوال بین المللی موسیقی الکترونیک تهران رو اگر بخوام صدق کلام داشته باشم، خود من هم ازش بیخبر بودم تا همین چند ساعت پیش که به من خبر دادن که راجع به این برنامه قرار است که با شما گفتگو بکنم و برای خودم هم تحیر برانگیز بود واقعیتش که به هر حال من در جامعه موسیقی دارم زندگی میکنم و شغلم موسیقیه، چطور است که از فستیوال بین المللیه که یک فستیوال، ما هم مثلا در وین زندگی نمیکنیم که بگیم هر کوچه یک فستیوالی درش در حال انجامه و اینها، اصلا به تعداد انگشتای دست هم نمیرسه تعداد فستیوال ها، چطور میشه که به گوش ما نمیرسه؟ این بودی است که حتما دلم میخواد که به میان خواهم کشید جلوتر که راجبش حرف بزنیم که چرا به لحاظ رسانه‌ای بعضی از موضوعات جامعه موسیقی اینقدر با بیمهری و نامهربانی روبرو میشه. فقط هم موسیقی الکترونیک نیست، یعنی مثلا راجع موسیقی مقامی هم ما همین اتفاقه رو داریم، یعنی توی اونجا هم وقتی فستیوالی برگزار میشه وقعی قائل نمیشن دوستان بر واقع حوزه خبر. اما از این شروع بکنیم که فستیوال بین‌المللی موسیقی الکترونیک تهران چندمین دوره است و چیست؟
سوال جان شما میگی من بگم؟
راحت شما.
آجر
عرضم به حضورتون که من اگر بخوام راجع به این فستیوال بگم باید قبلش برگردم به مسابقه اگر اشکالی نداشته باشه.
من فقط یک چیزی رو ببخشید یادم رفت عرض بکنم توی برنامه که اینجا پرانتز باز میکنم، شما میشید دبیر هنری فستیوال.
بله.
و آقای طباطبایی میشن
مدیر برنامه ریزی.
مدیر برنامه ریزی یا دبیر اجرایی میگین بهش یا مدیر برنامه ریزی؟ متوجه، فقط من خواستم این یه ذره شفافش. بله بفرمایید.
عرضم به حضورتون که ما سال 94 با یک اتفاق بد که از دست دادن یکی از دوستان و همکارانمون بود، رضا کروریان عزیز،
در حوزه موسیقی الکترونیک،
بله، که آهنگساز موسیقی الکترونیک بودم و تا جایی که من میدونم و خبر دارم و میبینم جز معدود آهنگسازهایی لااقل از نسل من بود رضا که صرفا فقط موسیقی الکترونیک کار میکرد. آثاری هم که ازش باقی مونده فقط موسیقی الکترونیکه. سال 94 ما ایشون رو از دست دادیم و
روحشون
بعد از ممنون، بعد از یه مدتی ما تصمیم گرفتیم که یک برنامه‌ای رو به یاد رضا برگزار بکنیم. خب قبلا هم شده، نه فقط برای ما، برای خیلی از حتی رشته‌های دیگه یا همین موزیسین‌های مختلف. ببخشید من فقط چیز رو اشتباه کردم، سال 93 بود که رضا فوت کرد، مسابقه ما سال 95 شروع شد. تصمیم گرفتیم یه برنامه رو به یاد رضا داشته باشیم، ولی از اونجایی که خب یک برنامه بود و بعد تموم میشد، اون موقع با یکی دیگه از همکلاسامون آهنگساز ایرانی، آهنگساز جوان ایرانی که مقیم آلمان هست، ارسلان عابدیان، تصمیم گرفتیم که یه برنامه، یه کاری بکنیم که اسم رضا بمونه، فقط با یه برنامه تموم نشه. و به این نتیجه رسیدیم که یک مسابقه میتونیم برگزار بکنیم با اسم رضا، که دیگه این مسابقه حالا تا جایی که در توانمون هست و میتونیم لااقل برای سالیانی ادامه داشته باشه. این مسابقه بعد از این که البته مشورت کردیم با مدیرای خود گروه یاراوا که برگزار کننده این مسابقه هستن و خانواده کروریان، تصمیم گرفتیم که این مسابقه رو با عنوان مسابقه آهنگسازی موسیقی الکترو آکوستیک جایزه رضا کروریان این رو برگزارش بکنیم، که از سال 94 ما فراخوان رو دادیم و اولین دورمون طبیعتاً توی سال 95 برگزار شد. این شروع جریان بود. بعد سال دوم بنا به دلایلی که حالا باز در ادامه خدمتتون میگم، در کنار این مسابقه ما این فستیوال رو هم داریم برگزار میکنیم. بنابراین امسال الان ما در سال چهارم مسابقه و در سال سوم فستیوال هستیم.
و این دلیلی هم که گفتین که تصمیم گرفتین،
بله ببینید، ما توی اولین دوره سه تا داور داشتیم که کارها رو داوری میکنن، کاری که برای مسابقه فرستاده میشد، و از همون اول هم ما تصمیم گرفتیم که داورها فقط ایرانی نباشن. به دلایل مختلف، از جمله این که میخواستیم روی کرده جهانی نسبت به این نوع کار داشته باشیم. بنابراین توی سال اول که سه تا داور داشتیم، یکیشون خود ارسلان عابدیان بود و دو نفر دیگه از آلمان بودن، آقای یواخیم هاینز و آقای پیتر بکر. اون سال که این مسابقه برگزار شد و کار برگزیده اعلام شدند، ما یکی از جایزه‌هامون این هستش که کارها اجرا میشن. البته خب اجرای موسیقی الکترونیک شاید برای کسایی که ندیدند، من از این جهت عرض میکنم، ممکنه برای کسایی که دستن در کنن این حرف خیلی تکراری یا ابتدایی باشه، کنسرت موسیقی الکترونیک بعضی از اشکالش که شامل مثلا فیکس میدیا یا آکوسماتیک میشه به این شکل هستش که لپتاپی هست، میکسری هست، و اینجوری نیست کسی نوازندهی رفته نشسته اونجا داره کاری میکنه، واقعا همه چی کاملا به صورت پیور الکترونیک برگزار میشه. به هر حال ما یکی از جوایزمون اینه که این کارها اجرا بشه.
فقط من این توضیح رو دادم، اما اکت های بداهه ایمپرووایز توش خیلی جدی وجود داره، یعنی نیستش که اینها رو هم در ادامه فرمایش شما برای کسایی که کمتر آشنایی دارن میگم که بارها این رو شنیدم که اینها در واقع میان و یه سری موزیک پلی میکنن، یعنی مفهومش با مفهوم دیجی یه ذره جابجا میشه. این لپتاپ آرتیست بودن با این مفهوم است که اونجا داره یک سری اتفاقات بداهه هم شکل میگیره. بله میفهمم.
آره، ولی ببینید باز دو مورد میتونه باشه. اگر لایف الکترونیک باشه اون به عنصر بداهه توش خیلی جدیتر میشه. ولی به هر حال چون این موسیقی به قول آقای مشایخی میگفتن که اگه موسیقی معاصر رو بخوای برگردی ببینی که از کجا اومده، پدر بزرگش میشه باخ و بتوون و موزارت و این کسا، این موسیقی هم حتی درس از همون جا اومده، یعنی همون زیر مجموعه چیزیه که ما بهش میگفتیم موسیقی کلاسیک. حالا تو هر دورانی یه اسمی داشته، الان مثلا میگم موسیقی معاصر، این یکی از زیر مجموعه های اون موسیقی هستش. از این جهت اینو گفتم که بگم خب خیلی جدی آهنگسازی میشه، آهنگساز میشینه فکر میکنه، پارتیتور داره حتی
و مینویسه.
بله دقیقاً به همین شکل. خلاصه ما این کار سال اول که اجرا شد خیلی مورد استقبال همین هیئت داوران مسابقمون که هر دو از اساتید دانشگاه هانوفر آلمان بودن قرار گرفت و اینا تصمیم گرفتن کارها رو دوباره توی آلمان هم اجرا بکنن. از طرف دیگه یکی از آهنگسازای ایرانی که چون این مسابقه بر آهنگسازای ایرانی هستش، یکی از آهنگسازایی که سال اول انتخاب شده بود، یعنی در از سوم شده بود، چون ساکن ایتالیا هست، باز دانشگاهی که ایشون توش تحصیل کرده بود مطلع شد، برای اونا جالب شد و هی اینا تمایل داشتن که کارها دوباره تو کشور خودشون هم اجرا بشه. از سال دوم ما تصمیم گرفتیم که خب بیایم یه تبادلی انجام بدیم، ما هم کارهای اونا رو داشته باشیم توی برنامه خودمون و همینجوری این شد اولین پایه‌های در از شکل‌گیری این فستیوال بین‌المللی موسیقی الکترونیک تهران
که الان در سومین دوره
که الان در سومین دوره
فستیوال رو و چهارمین دوره جایزه.
بله،
به انتخاب آقای جلالی یک قطعه ای رو از رضا کروریان خواهیم شنید، برمی‌گردیم. همچنان برنامه ارغنون رو میشنوید. من وحید طارمی هستم به همراه مهدی جلالی عزیز و سهیل طباطبایی گرامی. جناب طباطبایی بفرمایید که من این سوال رو میپرسم، ولی شما از هر جایی که دوست داشتین شروع بکنید. خب ما میدانیم که یه اشاره اول صحبت‌ها کردم من که چقدر برگزاری یک فستیوال و اجرای یک فستیوال حوزه دشواری است. خب در ایران، یعنی ما میدونیم که چه حجمی از مشکلات وجود داره. این که میگم ما میدانیم به این جهت که بسیار راجع به فستیوال ها و جشنواره ها در برنامه ارغنون گفتگوهای مختلف داشتیم و فستیوال بین المللی موسیقی الکترونیک تهران هم از این قاعده مستثنا نیست. اما فکر میکنم که یه ذره باید پامون رو فراتر بذاریم و به همون دلیلی که داشتیم گپ میزدیم، مقفول ماندن موسیقی الکترونیک در ایران، باید احتمالاً دشواری ها و موزلات جدیتری هم وجود داشته باشه. از طرف دیگه جایزه، در واقع اشاره خیلی مختصر یا حتی اشاره نکردن آقای جلالی به این که به عنوان جایزه در واقع رضا کروریان چی داده میشه و چه کار میکنیم توی جشنواره، که چون من در جریانم، این هم در ادامه اون سوالی که مهیا کردن اون جایزه هم دشواری های جدی داره که حالا در ادامه شما توضیح بدین یا من میپرسم.
ببینید، خب سختی کار و مشکلات که هست تو همه کارا و مخصوصا یه کاری مثل فستیوال، اگر که فرض کنیم همه چیز مهیا باشه، هماهنگی و برقراری نظم بین اجزای مختلف کار خودش یه حجم زیادی از کاره که یکی چالشه اصلی دیگه.
بله.
و اینکه این هماهنگ کردن بخشای مختلف، تیم اجرایی با و تیم مدیریت و اینکه برای هر برنامه ما چی نیاز داریم و تهیه کردن اون ملزومات، اینا خودش صرف این که ما بخوایم اینا رو لیست بنویسیم و بدونیم که از کجا میتونیم تهیه کنیم و چجوری میتونیم تهیهش کنیم، این یه حجمه از کاری که ما همیشه از مدت ها قبل از شروع فستیوال درگیرش میشیم. یعنی ما اصولا تو کل سال این قضیه برگزاری فستیوال یکی از کارهایی که توی برنامه کارهای یا گروه هست. بله. خب به لطف خانواده کروریان بخش بزرگی از این مشکلات که میتونن مشکلات مالی تا حدودی و عمدتاً بله مشکلات مالی
اقتصادی و مالی.
بله.
خانواده کروریان فانت میکنن؟ بله. هزینه ها با بله. کمال توسط خانواده کروریان پرداخت
بله. میشه. خب البته جاهای یاروا داره با همکاری چند جا این فستیوال رو برگزار میکنه که اصلی ترینش دانشگاه تهرانه، دانشگاه هنر زیبا که خب استفاده از امکانات و فضای اونا هم خیلی کمک میکنه بکنه.
بله خب اون هم هزینه ایست که حالا به صورت اعتباری برگزار میشه.
خب این موارد خیلی کمک کردن به ما برای برگزاری فستیوال. ولی به هر حال ما فستیوال برای شخص من همیشه مثل یک کار یدیه تمام وقتی بودی که حالا 8 روز خودشه، ولی خب از قبل و تا حدودی بعدش هم ما درگیرش هستیم و یکی دیگه از موهبت‌های گروه ما وجود نیروهای انسانی و بچه‌های متعهد و دوستدار موسیقی و آدمایی که میشه روشون حساب کرد که اینا همیشه یعنی مثلا نیروی محرکه اصلی گروه تو تمام فعالیت‌ها و همین حضور بچه‌هاست. چون که ما حالا تو این مشخصا توی فستیوال و این فستیوال ما یه حامی مالی و کمک های دیگه مثل دانشگاه رو داریم، ولی توی کلیت کار گروه چون کاملا مستقله و وابسته به هیچ ارگان و نهادی هم نیستیم، خودمونیم و اعضای گروه آدمایی که هستن و کارا رو خودمون پیش میبریم.
جز فستیوال و جایزه باش چیکار میکنین؟ من یه ذره گم کردم.
گروه موسیقی یاروا یه گروه بزرگیه که فعالیت های مختلف داره، از اجرای موسیقی تا انواع و اقسام برنامه های مختلف در رابطه با موسیقی و یا حتی هنرهای دیگه که از تقریبا توی الان 18-19 سال فعالیتش به جز اجرای موسیقی برنامه دیگه داشتیم تحت عنوان خلوت موسیقی یا یه سری اینفورمال کنسرت هایی بودی که یا به عنوان آی سی معرفی می شد یا کنسرت. توی این برنامه ها نشست هایی بوده، سمینار بوده، ورکشاپ بوده، مستر کلاس بوده یا و موارد خیلی مختلفی بوده یا حتی کنسرت ها هم ما کنسرت هایی داشتیم که خیلی ویژه بوده، حالا جدای از کنسرت هایی که توی سالونی اون نوازنده میاد رو سن اجرا میکنه، ما برنامه های خیلی خاصی داشتیم. از جمله دوتا کنسرت خیلی بزرگ داشتیم توی سالای 2011 و 2012. اینو از این بابت گفتم که تاریخش مهمه چون توی سال 2011 ما 11 دسامبر 2011 و 12-12-2012 دوتا کنسرت بزرگ داشتیم که اولی 11 ساعت دومی 12 ساعت بود که اونجا هم تعداد زیادی نوازنده و البته این حالا اگر فرصت شد باید اساسی تر در بارش صحبت
کجا شد. بوده فقط
سال اول توی آموزشگاه موسیقی کیمیا، سال دوم توی آموزشگاه موسیقی هنگام که حالا این شرایط خاصی داشت که باید در بارش صحبت کنم. ولی خب بحث اصلی این بود که تعداد زیادی آدم اونجا بود که حالا هماهنگی و ایناش به کنار، حضور این آدم ها و حضور سر وقت هر کدومشون جایی که باید باشن کمک کرد که این پروژه انجام بشه، چون واقعا یه پول هر کدومشون پروژه عظیم. و در کل تمام کار یاراوا تا الان عامل اصلی پیشرفتشون همین حضور آدم ها بوده، و که البته کار خیلی سختی هم است از جهات های دیگه، هماهنگی.
آره متوجه.
و اینکه هر آدمی رو مدیریت کردن این نیروی انسانی و آدم ها که هر کدوم کجا باشن و چه کاری انجام بدن، ولی به طور عمده بحث اصلی و مشکل که من به شخصه هیچ موقع مشکلی نمیبینم تو کار، هرچند که چون مشکلات هستن خودشون، ولی ما حالا سعی میکنیم که هر کدومو یه جوری حل کنیم. بحث مدیریت و منیجینگ تمام اجزا از آدم ها تا محتوای برنامه و مکانهایی که قرار برگزار بشه، این همیشه
بله. این تکثر کلن فضاهای فستیوال الکترونیکه که شما برگزار میکنین خودش اتفاقیست که البته اصلا بدی نیست، معمولا موسیقی الکترونیک همین مدلیه که دارین شما، اما دشوارش میکنه باز خصوصا متاسفانه در ایران، که حالا بهش میپردازیم. یه سوالی کردم، جایزه رو به هم میگین که جایزه در واقع رضا کروریان، جایزه‌ای که در واقع داده میشه چیه؟
جایزه یک مبلغ نقدیه که مهدی جان البته دقیق‌ترش رو میتونم بگن، حالا یه تندیس که استاد گرامی آقای مرادیان، جمشید مرادیان مجسمه‌سازش طراحی کردن و اجرای قطعات برگزیده که به جز 3 نفر اولی که جایزه نقدی و تندیس میگیرن، این جایزه نقدی و تندیس مال 3 نفر اوله. ولی کارهای منتخب بیشتر میتونه باشه، یعنی ما به جز 3 نفر اصلی که اول تا سوم هستن، ما به طور میانگین 5 تا کار منتخب دیگه هم داریم که اون وقت اجرای کنسرت، اجرای این کارها خواهد بود، و اینکه این کارها به عنوان یک سیدی منتشر میشن که در سال بعد رونمایی میشه از سیدی. یعنی ما امسال فستیوال ارائه سیدی منتخب کارهای سال پیشو داریم.
چی بشنویم آقای جلالی از سیدی؟
من فهم میکنم برگردیم به سال اول
جایزه
مسابقه
اول.
جایزه اول کار 96. خانوم
95
کار خانوم آسو کهستادی
میشنویم برمیکردیم. کاری که شنیدیم از آسو